بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، مبحث قواعد فقهیه، بررسی اجمالی قاعده الزام، تاریخ 17/5/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وصلى الله على محمد وعلى وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیروز گفتیم غیر از روایات و ادله دیگری هم برای این قاعده تمسک شده، اجماع، قاعده اقرار، وسیله عقلا و دلیل عقل. راجع به دلیل عقل که آخر جلسه دیروز داشتم بحث میکردم، یه توضیح دیگه میخوام عرض کنم و بعدش وارد دلیل اصلی روایات میشیم. عرض شد که دلیل چهارم دلیل عقل. تقریب دلیل عقل رو اینجوری میکنیم، میگیم عقل اینطور میگوید که، اینجور درک میکند که قبیح نیست الزام شخص به آنچه که اعتقاد دارد او را، الزام عملی. یعنی قبیح نیست که ما شخص رو در مقام عمل به معتقد خودش، یعنی به چیزی که به او اعتقاد داره، او رو الزام کنیم. اگه این قبیح نباشه، خب مسئله به مطلوب ما دلالت داره. یعنی فرض فرمود که هر کسی اعتقادی دارد، ما اگر او رو به همون چیزی که اعتقاد داره الزام کنیم، اینجا همینطوره. مثلا سه طلاق داده، اعتقاد دارد که سه طلاق موجب بینونت میشه که دیگه نیاز به محلل داره، ما هم در مقام عمل او رو به او ملزم کنیم، بگیم تو حق نداری که سراغ این زن بری، دیگری میتواند سراغش بره، ملزمش کنید در مقام عمل. این میشه بحث. در پاسخ این دلیل، آنچه که به نظر من میرسد این است که عقل ما یک درک کلی در این میدان نداره که بگه هر کس هر چیزی را که به او معتقد است قبیح نیست او را به او ملزمش کنیم در مقام عمل. عقل ما میگه که انسان در مقام اعتقاد مختار، در مقام التزام عملی به آنچه که معتقدش هست اونم مختار. خواست ملتزم عملی میشه، خواست ملتزم عملی نمیشه. اینی که ما الزامش کنیم به معتقدش، یعنی یه شخص ثالث بیاد رو به معتقد خودش الزام کنه، این امریست که نه حسن داره نه قبول داره، ذاتن و اقتضاءن. یعنی نه حسن و قبول ذاتی دارد نه اقتضای حسن یا قبول دارد. این بستگی به وجوه و اعتباراته. در برخی از موارد عقل ما میگه که خوبه این رو به معتقد خودش ملزم کن، خیلی خوبه، قبیح نیست ملزمش کن. بعض مواردم میگه نه، قبیح ملزمش کن. فرض کنید که یه نفر اعتقاد غلطی دارد و یه اعتقاد غلطش این استش که میگه که مثلا باید آدم مثلا تمام اموالش را فرض کنید که خرج رفیق یه اعتقاد دارد. حالا عقل ما میگه که شما در مقام عمل خوب است یا قبیح نیست که او رو به معتقدش ملزم کنید. شوی خیلی خوب. تو چه این اعتقاد داری عمل روادی کارو بکن؟ نه، اینجا عقل ما نمیگه این کارو بکن. یه جایی هم ممکنه بگه که خوب. لذا من عرض من در پاسخ به این استدلال اخیر این است که عقل ما در این رابطه درک کلی ندارد. به موارد نگاه میکنه، ببیند مصلحت هست یا نه. این که هر کسی هر اعتقادی دارد با صرف نظر از اینکه این اعتقاد مطابق با واقع است یا نه، ما اون رو ملزم کنیم به اعتقادش و بگیم این الزام حسن است یا لااقل قبیح نیست، این چیزیست که ما نمیتوانیم ادراک کنیم. لذا من در پاسخ دلیل چهارم اینو عرض میکنم که عقل ما درک کلی ندارد نسبت به این که هر کس هر چیزی را که معتقدش هست حسن است یا لااقل غیر قبیح است که او را به او ملزم کنیم. این تکمیل و اصلاح نسبت به دلیل چهار. عرض شد که دلیل دیگر که عمده دلیل همون روایات عمده که بلکه با توضیحات ما معلوم شد دلیل وحید و تنها دلیل ماست روایات. ما باید ببینیم روایات بر قاعده الزام چه مقدار دلالت دارد. عرضم به حضورتون که این روایات اکثر قریب به اتفاقش در تهذیب و استبصار شیخ طوسی اونجا آمده و لذا این روایات رو ما از تهذیب و استبصار از اول میبینیم. روایات در تهذیب هم در دو جاست، یکی در جلد 8 و یکی در جلد 2. در جلد 8 روایاتی که آمده روایات مربوط به طلاق، تهذیب جلد 8 صفحه 58 به بعد یه عبارتی داره اول مرحوم شیخ طوسی. خواستید عبارتو بیارید؟ تهذیب جلد 8 صفحه 58 اول این عبارته رو نقل میکنه، بعدن ذیلش روایات رو. این عبارت یک فتواییست در رابطه با طلاق. میفرماد کسی که زنش رو طلاق بدهد بدون شرایط و سنی باشه و اعتقاد داشته باشد این طلاق مؤثره، این طلاق لازم ازالک لازمه اون میشه، یعنی بر عهده اون میاد که دیگه طلاق داده است. عبارت اینه: من طلق امرأته و کان مخالفا ولم یستوف شرایط الطلاق. زنش رو طلاق داد، سنیه و شرایط طلاق رو لم یستوف، یعنی شرایط فلا را همه رو جمع نکرد. اما اعتقادش این است که یقع به بینونه، اعتقادش این است که بینونت به این طلاق حاصل می شود، یعنی به این طلاق بدون شرایط لزم هم زالد. پس ببینید فتوای شیخ طوسی فقط باب طلاقه، از روایات تعمیم نفهمیده، فقط در باب طلاق رو فرموده. از این چند روایت که الان میخونیم و ذیل این مطلب شروع کرده چند تا روایت به عنوان دلیل آورده. بله این روایت که الان میخوایم بخونیم روایت شماره 105 در این روایت 105 احمد ابن محمد ابن عیسان ابراهیم ابن محمد ابن الاحمدانی قال کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام مع بعض اصحابنا و اتانی الجواب به خطه، یعنی من نوشتم به امام نهم ابی جعفر الثانی، امام نهمه، مع بعض اصحابنا، شاید مخصوصی نسی که این نامه رو دادم به بعضی دوستانمون اصحابمون و جواب نامه رو دادم فرستادم، جواب به خط امام آمد، جواب به خط امام آمد که چی؟ من در رابطه با این گفته بودم که دختر من یک شوهری داره، اون شوهرش نسبت به او حلف به طلاق میکنه و او حلف و قسم خودش رو هم هنس کرده، یعنی اون رو که گفته انجام نمیدم و یعنی متلقه باشی تو رو انجام داده. خلاصه چی میشه؟ حضرت جواب داده که اگر که او از شیعیان ماست این طلاقش صحیح نیست و الا از سنی ها صحیح. عبارتش اینه: فهم تو ما ذکرت من امر ابنتی که و زوجه ها فاسره الله لک ما تو خب و صلاحه، فاما ما ذکرت من خنسهی به طلاقه ها، اینی که گفتی شوهرش هنسه به طلاق داره، عرض کردم یک حلف به طلاق داری که اهل سنت او را درست میدونن، میزر میگه که اگر من عصبانی شدم زوجم متلقه باد، میخواد خودشو مثلا چه کار بکنه، تنبیه کنی که دیگه عصبانی نشه، میگه اگر بار دیگر من عصبانی شدم زوجم متلقه باد، یا یه جایی میخواد نره، مثلا فرض کنید که میخواد به فلان مکان، به فلان مثلا جای مرکز خرید نره، مثلا یه اگر من دفعه بعد درم فلان جا زنم متلقه باد، این میشه حلفه بتره. هنسش چی چیه؟ یعنی که این کاره را انجام بده، بره اون بازار، اون مرکز خرید. حالا فرض فرمود که یه کسی این کار کرده، میگه من حنسی به طلاق ها غیر مره، این کلمه غیر مره به چی میخوره؟ این غیر مره به حنس میخورد یا به طلاق میخورد؟ یعنی این مکرر اون حلف به طلاق را حنس کرده یا نه حلف به طلاق بارها و بارها داشته، حلف به طلاق داشته بارها؟ ما از جواب امام به نظرمون میرسد که مقصود این است که حلف به طلاقش متعدد بوده، مثلا قسم خورده است، الان قسم خورده است که اگر اگر که فلان مرکز خرید رفتم زنم مطلقه بود. خب رفته اون مرکز خرید، یه قسم دیگه خورده است که اگر سیگار کشیدم زنم مطلقه بود، سیگارم کشید. نمیدونم اگر عصبانی شدم زنم مطلقه بود، عصبانیم شد. پس بنابراین هر بار، چون از نظر فقه اهل سنت هر بار اینا یه طلاق حساب میشه، وقتی چند تا شد انگار سه طلاق داده این زن. واحد مهم نیست، مهم این استش که بینش رجوع و انقضاء عده صورت نگرفته. حالا میخواد یه جلسه باشد فرداش و پس فرداش، این مهم نیست. لذا به نظر میرسد از جواب امام چاله خواهد آمد آدم میرسد که یعنی این شخص زنش را سه بار از طریق حلف به طلاق طلاق داده بوده و هر سه مورد رو هم این قسم ها رو حفظ کرده، یعنی شکسته. فانظر رحمک الله. خب امام فرموده است ببین توجه کن فلانی، این کانم من یتولانا، اگر شیعه است و نظر ما رو داره، فلا طلاق علی، طلاقی بر علیه او نمیشه. ببینید طلاق رو حضرت علی معنا میگه، فلا طلاق علیه، یعنی بر علیه مرده طلاقی صورت نمیگیره. لانه لم یأت امرا جهله، چون کاری را که نمیدانسته انجام نداد. حالا اینم باید معنا بشه که لم یأت امرا جهله یعنی چه، آیا میتون به قرینه مقابله. و این کانم من لا یتولانا و لا یقولو به قولنا فختلعها، اگر کسی است که لا یتولانا یعنی سنیه و به ولایت اهل بیت قائل نیست، فختلعها یعنی فنتزعها، بکن دخترت را از او، فانه انما نول فراق بعینه، چون این شخص نیت فراق رو داشته. عرض من این استش که این فانه انما نول فراق بعینه چه ارتباطی پیدا میکند با بحث ما؟ این یه مطلب که حالا با توضیح هم قبلش این کلمه رو جا گذاشتم که چطور ما بگیم این روایت مربوط به سه طلاقه، از این که امام میفرماد که اگر لا یتولا نا و لا یقول به قولنا فختلعها، یعنی این دختر تو از اون جدا بکن. در طلاق واحد زن از مردش جدا نمیشه، بلکه هنوز زنشه، در زمان عده هنوز زنشه، میتواند چه کار بکنه؟ به اون رجوع کنه. پس مجوز نمیشه که حالا یه طلاق داد این مرد بیاد دختره رو از خونه مردش ببره. چه چیز مجوزه میشد که دختره رو ببره؟ اینکه مرد سه طلاق داده باشد. بر اساس مسلک سنی ها سه طلاق لازم نیست بینش رجوع یا بینش انقضاء عده فاصله باشه، پشت سر هم باشه، امروز یه طلاق، فردا یه طلاق، پس فردا یه طلاق، میشه سه طلاق صحیح. اما فقه شیعه میگه نه، سه طلاق که منجر میشود به این که حرمت بیاد و محلل نیاز داشته باشه، اون سه طلاقیست که یکی از این دو حالت رو داشته باشه. بعد از طلاق اول زن بهش رجوع شده باشه، دوباره طلاق بده، دوباره رجوع بکنه، بار سوم طلاق بده، این میشه. یا اینکه نه، طلاق بده رجوع نکنه، انقضا عده بشه، دوباره عقدش کنه، طلاق بده، انقضا عده بشه، دوباره عقدش کنه، حالا بخواد طلاق بده، این سومین طلاق میشه طلاق موجب حرمت و نیازمند به محله. پس بنابراین اگر یک طلاق بوده باشه معنا ندارد که امام بفرماد دختر تو بیا از او ببر، از پیش او ببر، از نزد او ببر، از او جداش کن ببر پیش خودت، این جا نداره. چون مطلقه‌ای که یک بار طلاق داده شده زوجه حساب میشه در مدت عده و مرد میتونه به او رجوع کنه. این باعث میشد که من عرض میکنم که طلاقش غیر مره بوده، طلاق غیر مره رو که داده این حنس کرده، این غیر مره را قید طلاق بگیریم نه قید حنس بگیریم. خب این مال این مطلب. حالا برگردیم تو فهم این روایت رفقا. فهم این روایت یه مقداری نیاز به توجه داره، ببینیم میتونیم بفهمیم این روایت رو. اصلش رو فهمیدیم، اصل این که فر تفصیلی که امام داده که اگر اون مرد شیعه است طلاقی واقع نشده، اگر اون مرد سنیه طلاق واقع شده. اما در تعلیلش خفا وجود داره. تعلیلی که امام آورده است که چرا اگر شیعه از طلاق واقع نمیشه، فرموده لأنه لم یأت امرن جهله، چون امری را که جاهل بوده است نیاورده. یعنی چی؟ شاید معنیش این باشد که مقصود از جهل لم یأت امرن جهله، یعنی لم یأت به امری با اعتقاد جاهلانه، یعنی اعتقادی که نادرست بوده. لم یأت امرن جهله یعنی یه وقت هستش که یه شخصی اعتقاد دارد به این که اگر که مثلا بگوید چنانچه من رفتم فلان مرکز خرید زنم متعلق باد، اعتقاد دارد که این طلاق واقع میشه. وقتی این اعتقاد دارد، این اعتقادش اعتقادیست جاهلانه، واقعا که اینجور نمیشود که، ولی اعتقاد. امام کندم فرماد لأنه لم یأت امرن جهله، انجام نداد کاری را که او را امرن جهله، یعنی امری را از روی جهل. لم یأت امرن جهله، انجام نداده است کاری را که او را جهلن اعتقاد داشته باشد. اگه شیعه است خب چنین اعتقادی ندارد که، لم یأت امرن جهلا، اگر شیعه باشد که چنین اعتقادی ندارد که. پس کاری را که از روی یک اعتقاد جاهلانه بوده انجام نداد، به خلاف سنیه. سنیه چی گفت؟ سنیه گفت فَإِنَّهُ اِنَّمَا نَوَ الْفِرَاقَ بِعَيْنِه، او سنی قصد فراق داشت، نَوَ الْفِرَاقَ بِعَيْنِه، خود فراق رو قصد کنه. میخواد بگد که اون شیعه چون چنین اعتقادی نداشت قصد طلاق نداشت، این سنی که این اعتقاد رو داشت قصد طلاق نداشت. خب ما باشیم و این روایت رفقا فهممون از قاعده الزام اینجوری می شود که مهم اعتقاد شخصیه، چون فرمود نول فراق، قصد جدایی کرد. اگر اعتقاد داشته باشه اینو داره، هر کسی که اعتقاد داره، و الا اگر نه اعتقاد نداشت به شخص، اعتقاد ممکنه یه سنی باشه اصلا اینو بلد نباشد، اینو بلد نباشد که اگر که اینجوری طلاق بده صحیحه یا صحیح نیست، اما اینجوری طلاق میده. خب این که اینجوری طلاق داد قصد طلاق داره ولی اعتقاد نداره. این روایت به ما چی میگه؟ به ما میگه ملاک قصدشه یا ملاک اعتقادشه. آنچه از این روایت در میاد یعنی ملاک قصدشه. البته اگر اعتقاد داشت به تبعش قصدش هم هست، ولی اگر اعتقاد نداشت قصدش هم نیست. پس فَإِنَّهُ اِنَّمَا نَوَلْ فِرَاق، این نیت فراق رو داشت، این نیتش از باب این است که اعتقاد داشت. پس بر طبق این روایت مجرد اعتقاد اگر به دنبالش نیت نیاد جانت فایده نداره. مهم این استش که اون قصد فراغ داشت یا نه. اگر سنی بود، چون اعتقاد داشته به اینکه این طلاق صحیحه پس قصد طلاق کرده. اما شیعه هست، چون اعتقاد ندارد این طلاق صحیحه پس قصد طلاق هم نکرده. شیعه اینجوریه دیگه، شیعه اعتقاد ندارد این طلاق صحیحه پس قصد طلاق ندارد، سنی اعتقاد دارد این طلاق صحیحه قصد طلاق دارد. خب ما از این روایت میفهمیم که کأنم ملاک این است که قصد طلاق باشد. این یه جور برداشت از این روایته که ما اینو اینطور روایتو بفهم. یه جور فهم دیگه هم از این روایت هست و این استش که ما یه روایت دیگه داریم، خود تو مراجعه کنید، خود تهذیب نقل میکنه، شاید یه 20 تا روایت قبل از همین جاست، یه عنوانی در تهذیب داره که طلاق نیست مگر برای کسی که نیت طلاق کرده باشه، الا لمن نول فراق. فکر کنم این تعبیر تو عبارتش هست. اگر بیاد اینجاش رو نول فراق داره غیر از اینجا،
لا طلاق الا لمن اراد طلاق.
آره این عنوان، یه عنوان رو صاحب چی دو زیدش هم 4-5 تا روایت آورده مرحوم شیخ طوسی. روایت شماره چند آقای خباز؟ روایت 79. قبلش این عنوان از شیخ طوسی، آره یه عنوان زده به اشتباه، تو آفرین، لا طلاق ایزن لمن لم یورد طلاق، یعنی کسی که قصد طلاق نداره طلاقش ارزش نداره. تو فقه ما میگن از شروط متعاقدن قصد اون مضمون معامله رو باید کرده باشه، قصدش نکرده باشه ارزش نداره دیگه. اینو فهمیده لا طلاق الا لمن اراد طلاق، تا کسی اراده طلاق نداشته باشه طلاقش ارزش نداره، درست؟ حالا ممکن است با توجه به او چند تا روایت اونجا بیایم اینجا اینطور معنا کنیم، بگیم که امام علیه السلام در بیان مطلب یه مقداری در لفافه صحبت کردن. دو تا چیز برای این که طلاق سنی صحیح بوده دخالت و مدخلیت داره. یکی این که اعتقادش و دیگر این که قصد کرده بود فراغ را. چون این سنی اعتقاد داشت، وقتی این سنی اعتقاد داشت قصد چیه؟ وقتی این سنی اعتقاد داشت خب قصدش هم بود دیگه، درسته؟ حالا صحبت بر سر این استش که این سنی بله اعتقاد داشت قصد داشت، شیعه اعتقاد نداره قصدم نداره. امام میخواد بفرمان اونی که اعتقاد سنی داره و قصد داره این دیگه طلاق صحیحه، چون چیزی کم ندارد از حیث قصد که قصد کرده، اعتقاد سنیگری هم که داره. ولی همین رو اگر شیعه که تو دل سنیا زندگی میکرده بود، شیعه که دل زندگی و اصلا نمیدونست، فکر میکرد مثل سنیا، فکر میکرد که اینجوری طلاق بده بگه اگر رفتم مرکز خرید زن مطلقه بود این صحیحه، اون دیگه نه، چون بانک اونم نول فراغ، اونم قصد فراغ رو کرد ولی اعتقادش در کار نه. امام در واقع دو تو این روایت میخواد اشاره به دو تا حیث کنه. نمیخواد بگه که چرا طلاق سنی صحیحه و شیعه صحیح نیست، چون سنی نیت فراغ داره شیعه نیت فراغ نداره. نه، میخواد بفرماد که بابا طلاق سنی صحیحه، طلاق شیعه هم صحیحه، با بعد از این که این مطلب ثابت است که بالاخره او سنی قصد فراغ رو داشته. یعنی میخواد بگه از حیث قصد فراغ که چیزی کم نداشت، فقط بحث سر این بود که و مطابق با واقع نبود، اعتقادش کافیه. اینم جور دوم معنا کردن این روایته که ما بگیم این روایت آمده برای این که بگد بین شیعه و سنی فرقه. او صد روایت مطلب و دلالت داره، این زیلش که میگد که نول فراغ این نیت فراغ رو کرد اون نیت فراغ رو نکرد، این به خاطر این است که میخواد بگد اینم جزئشه، اینم مدخلیت داره، هم باید سنی باشه هم نیت فراغ کرده، که وقتی سنی نیت فراغ رو کرده. این دو تا احتمال در این روایت. ولی خب حالا علا ای حاله، چه این که ما این احتمال اول رو بپذیریم که نول فراغ به عینه معنیش مجرد نیت نیست، یعنی نیت معل اعتقاد که احتمال اول بود تو فهم روایت، چه این که احتمال دوم بزنیم که نه نول فراغ یعنی همون نیت، کار به اعتقاد ندارد، اعتقادم جزء دیگری است که او در عبارت قبل بیان شد. اگر ما اینجور با هم دیگه مثلا بخوایم گفتگو کنیم و صحبت کنیم، این در هر دو فرض اصل مطلب که طلاق سنی صحیحه و این زن از او جدا میشه ثابت میشه، این ثابت میشه. ولی استفاده قاعده الزام در صورتی است که ما این احتمال دوم رو درستش کنیم، بگیم این روایت میخواست بفرماید که اعتقاد او باعث شده است که طلاق صحیح باشه، البته نیت فراغش هم جزء دیگر رو تشکیل میداد. حالا این رو شما با تأمل کنید که این رو میتونید از این روایت استفاده کنید یا این که نه. فعلا در باب طلاق این روشن میشه، ولی بیشتر از اون رو ما الان نمیتونیم فعلا از این حدیث استفاده کنیم تا بازم تأمل بیشتری بکنیم. روایت بعدی که روایت 106 اونم مربوط به بعض علویین بود که ذکر عند الرضا علیه الصلاه و السلام، کارت کارش ندارم. فقال اما انه مقیم علی حرام، حضرت فرمود این آدم یک کار حرام مستمرن داره انجام میده. راوی فهمید که مقصود امام نیست که یعنی اینکه زنش بهش حرامه. فرمود بابا چجوری میفرمایید این زنشه؟ حضرت فرمود طلاقش داده، یعنی طلاق تو خبر نداری، چون گفتیم سنی ها در طلاق نیاز به شاهد ندارن، نظام طلاق داری کسی خبردار میدونی، طلاقش داری تو خبر نداری. کیفه طلاقا، چه طلاقش داد؟ کیفه چگونه مقصود این چه طلاقش داد؟ ما نفهمیدیم از این بابا طلاقا. وزاکه دینهو فحرامت علی طلاقها، طلاقش داده، وزاکه دینهو فحرامت علی. خب این طلقه ها و زاکدین و روف و حرامت علی، این باید طلاق سه طلاق باشد که زاکدین و روف باشد، ولی یه طلاق واحد مردی بدهد، خب طلاق میده بعدش بهش رجوع کرده تو باش زندگی میکنی که اشکالی ندارد، که اونی که موجب حرمت میشه این از که سه طلاق داده باشد. طلقه ها یعنی طلقه ها ثلاثه طلاق، سه طلاق او رو داده و زاکه دینه و حرمت علی، طلاقش رو داده و این سه طلاق دادن دینشه، یعنی دینش و مذهبش معتقدش این است که سه طلاق موجب حرمت میشه، پس زنش بر او حرام شده.
در میل تو رو طلاق در حیض تو یا طلاق در حیض در موارد این چه؟
نه خب اگر طلاق در حال حیض داده باشد رجوع میتونه بکنه، یعنی فرض کن یه مردی زنش در حال حیض طلاق داد، فرض کن سنی هم هست که از نظر فقه اهل سنت طلاق در حال حیض صحیحه، خب طلاق داده، خب نهادیش یه طلاقه، بازم که با زن زندگی کرد این رجوع حساب میشه، اشکال ایجاد نمیشه، حرام نمیشه، حرام در صورتی که سه طلاق بده اونه که موجب حرمت میشه. خب این زاکه دینه که تو این روایت اومده رفقا، این به منزله تعلیله، چون طلقه ها و زاکه دینه فحرمت کرد، فرماد یعنی اونو سه طلاق کرد و چون که این سه طلاق کردن دین و آیین اوست، بنابراین حرامت علیه، طلاق و زاکه دین و روف حرامت علیه. خب این زاکدینه به منزله تعلیله، ولی آیا این تعلیل میتونه عام بشه بگیم این در کل ابواب فقهی است، حالا طلاق باشه، بیع باشه، نکاح باشه، ارث باشه و مانند اینها، یا نه این فقط مال باب طلاق؟ میگه طلاقش رو داده، اعتقادش هم همین بوده که با سه طلاق زن جدا میشه حرام شده برمون، صافش این استش که استفاده تعمیم از این روایت مشکله. احتمال دارد امام اینو فقط در باب طلاق میخواد بفرمان، و تو که زن تو طلاق دادی و سنی هستی چون اعتقاد داری به صحت این طلاق، یعنی سه طلاق رو صحیح میدانی و موجب حرمت میشه، این باعث حرمت شده بر تو. بله احتمال دارد ایزا کدینه یه امر کلی باشد، یعنی هر کس یک اعتقادی داشت بر اساس اون اعتقادش مثلا معاملاتش واقع میشه، ولی ممکن است که اینجور نباشه، خصوص باب طلاق باشه. ما به بیش از باب طلاق نمیتونیم اینجا تعدی کنیم. انشالله بقیه روایات رو هم یک تأملی بفرمایید. دست شما در نظرم. الحمد لله رب العالمین،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عدل فرجه.